دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در نیمروز 16 تیر ماه 1399 خورشیدی این بخت رو دارم که به اتفاق همکارانم در کنار شما باشم و نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهای ایران از نقطه نظر خبری و همچنین تحلیلی. همونطور که میدونید همچنان کرونا محور اصلی بیشتر بحث‌ها و حرف و حدیث‌هاست و اینکه به هر حال میدونیم که تعداد قربانیان روز به روز داره اضافه میشه و حتی تخمین زده میشه که تعداد فوتی‌ها تا حدود 200 قربانی هم در روز احتمالاً برسه در ایران. این صحبتیه که ایرج حریچی یکی از معاونان وزارت بهداشت عنوان کرده بود. جدای از اون قیمت دلار هم که همچنان سیر صعودی خودش رو حفظ کرده و کاهش پیدا نکرده. اجازه بدید که آنچه رو که قراره با هم بشنویم و لحظات دیگه با شما در میون بگذارم، پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها و همراه بشیم با رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. اقبال شاکری نماینده تهران در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته طرح سوال از حسن روحانی با 130 امضا به هیئت رئیسه مجلس داده شده است. علی خضریان نماینده دیگر تهران نیز به خبرگزاری فارس گفته تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری به 200 امضا رسیده است. محور پرسش نمایندگان از حسن روحانی مواردی از جمله کاهش ارزش پول ملی، آشفتگی بازار مسکن و خودرو، تورم، سیاست‌های دولت در زمینه جبران خسارت کرونا و نحوه اجرای برجام مطرح شده است. طرح سوال از رئیس جمهوری برای مطرح شدن در صحن علنی به 75 امضا نیاز دارد. رئیس جمهوری ظرف یک ماه با حضور در مجلس باید به پرسش‌ها پاسخ دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید خسارت حادثه در سوله سایت غنی‌سازی اورانیوم نطنز قابل توجه است و قرار است سوله بزرگتر و با تجهیزات پیشرفته تری در این مجتمع احداث شود. بهروز کمالوندی روز یک شنبه گفته بود قرار بود در این سوله نمونه های بیشتری از ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته تولید شود. آقای کمالوندی گفته همانطور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده، مراجع امنیتی کشور می دانند که علت حادثه چیست، اما بنابه ملاحظات امنیتی فعلا بنا ندارند در این باره صحبت کنند. بخشی از تأسیسات هسته‌ای ایران بامداد 12 تیر ماه دچار حادثه شد. گزارش‌های حاکی از احتمال خرابکاری در آنجا منتشر شده است. برخی رسانه‌های عراقی می‌گویند یک شنبه شب یک راکت کاتیوشا که به سوی سفارت آمریکا در بغداد پرتاب شده بود، از سوی سامانه‌های پدافندی منهدم شده و جلوی حمله یا حملات دیگری به منطقه سبز گرفته شده است. همزمان گزارش‌های دیگری از حمله راکتی ناموفق به فرودگاه بغداد منتشر شده است. این گزارش‌ها در شبکه‌های تلویزیونی السومریه، اسکای نیوز عربی و کردستان 24 منتشر شدند. حملات راکتی به طور رسمی تایید یا تکذیب نشده و دولت عراق یا نهادهای وابسته به آن نیز هنوز در این مورد بیانیه‌ای منتشر نکردند. آمریکا پیش از این گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را به عنوان عامل حملات مشابه متهم کرده است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید این نیرو در خلیج فارس شهرهای موشکی ایجاد کرده است. علیرضا تنگسیری به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته این نیرو شهرهای شناوری موشک انداز و نیز شهرهای موشکی ساحل به دریا ایجاد کرده است. پیش از این امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز از ایجاد شهرهای موشکی از سوی این نیرو خبر داده بود. برنامه موشکی جمهوری اسلامی مورد مخالفت آمریکا و کشورهای مانند آلمان، بریتانیا و فرانسه است و آنها خواهان توقف این برنامه هستند. و رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران میگوید در پی بروز بحران کرونا ظرفیت فعال هتل‌های این استان به 5-15% کاهش یافته است. به گفته محمدعلی فرخ‌مهر این در حالی است که در حال حاضر هتل‌ها برای جذب میهمان تا میزان 60% نیز تخفیف ارائه می‌دهند. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران گفته که هتل‌ها با وجود رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی مراجعه کننده ندارند. محمد
سپاس از تو رضا. رضا ولیزاده بود که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی هستم. به اتفاق همکارانم صفحه اول رو در حضور شما ورق میزنیم. برای شما از آخرین های کرونا خواهیم گفت، از ماسکی که بدون ضمانت اجرایی اجباری شد. نگاهی خواهیم کرد به دستگیری یک چهره نزدیک به حسن روحانی. محمد سعیدی کیست؟ مدیر سابق کشتیرانی، مذاکره کننده هسته‌ای یا بازجوی وزارت اطلاعات در دوران علی فلاحیان؟ و از یک حضور بحث برانگیز برای شما خواهیم گفت، حضور بحث برانگیز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف در مجلس 11. اولین رویارویی مجلس و دولت. بازتاب این حضور بحث برانگیز رو در شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کنیم. کرونا وضعیت ایران رو بار دیگه تحت شعاع خودش قرار داده، جوری که در ابتدای همین مجله هم اشاره کردم که ایرج حریرچی گفته که تخمین زده میشه و احتمال داده میشه که تعداد فوتی‌ها در روز تا حدود 200 قربانی هم برسه اگر که وضعیت به همین گونه پیش بره. البته ماسک اجباری شده، گفته میشه که کسانی که ماسک نزنن خدمات دولتی بهشون ارائه نمیشه و کارمندان دولت هم اگر ماسک نزنن و به اداره برن براشون غیبت منظور میشه. بگذارید بریم سراغ سپیده بهکام، با سپیده همراه بشیم، آخرین های کرونا رو از سپیده پی بگیریم. سپیده، برای ما از آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده بگو تا با هم ادامه بدیم این بحث رو.
درود به تو محمد و درود به شنوندگان رادیو فردا. محمد، در تهران معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفته که هیچ تغییر قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشده در اوضاع تهران، روند بیماری رو به رشد هستش و بنابراین ممکن هستش که محدودیت‌ها در ارتباط با کرونا به تهران بازگردانده بشه. در استان‌هایی هم که وضعیت در نارنجی یا قرمز هست، او گفته که به ناچار متناسب با وضعیت هر منطقه فعالیت مراکز آموزشی، تالارهای پذیرایی، استخرهای سرپوشیده و آرایشگاه های زنانه ممنوع شده. معاون عمرانی وزیر کشور گفته که تا کنون 150 نفر از رانندگان بخش اتوبوسرانی به ویروس کرونا مبتلا شدن که از این تعداد 9 نفر از اونها متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. در بخش تاکسیرانی هم 450 نفر از تاکسیرانان به این بیماری مبتلا شدن که با 35 نفرشون درگذشتن. دیروز دیدیم که بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، آمار مرگ و میر افزایش قابل توجه و بی‌سابقه‌ای داشت و فقط در یک روز به 163 نفر رسید که البته خب نسبت به صحت و سقم این آمارها تردیدهای جدی وجود داره. گفته میشه که آمارها بسیار بیشتر از این هاست. حالا سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا هم گفته، تأیید کرده این موضوع رو، گفته آمار فوتی ها در 75 روز گذشته بی سابقه بوده و اعداد و ارقامی که شاهدش هستیم نگران کننده است. محمد، در همین شرایط حالا اعلام شده که مرزهای تجاری با پاکستان و افغانستان باز شده. خب میدونی که شرایط الان در این دو کشور هم خوب نیست، به ویژه در پاکستان که با سرعت داره به شمار کشته ها و بیماران آلوده به ویروس کرونا اضافه میشه و الان در جدول پاکستان بعد از ایران قرار داره. به هر حال روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک گفته که صادرات و واردات از 3 مرز تجاری در سیستان و بلوچستان با پاکستان به طور کامل بازگشایی شده و همینطور در مورد افغانستان هم گفته که مرزهای مشترک با افغانستان به صورت تجاری و مسافری فعال هستند.
سپیده، بگذار یک نگاهی هم بکنیم به وضعیت دیگر شهرها. میدونیم که در بعضی از شهرها در روزهای گذشته مرز هشدار رسیدند این شهرها و در برخی دیگر حتی گفته شد که وضعیت قرمز که وضعیت حادی بوده که تعریف شده هم عبور کردند. مثلا مشهد رو داشتیم در روزهای گذشته که این وضعیت براش قابل تصور بود.
دقیقاً محمد، در فرصت کمی که هست من به چند مورد اشاره می‌کنم. فقط همین که اصلاً اوضاع در شهرهای دیگه و استان‌های دیگر هم خوب نیست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفته که تخت‌های آی سی یو در این استان پر شده، کادر بهداشت و درمان خسته شدن. در مشهد همونطور که گفتی گفته شده که آمار بستری شدن بیماران بدحال در بیمارستان امام رضا این شهر خیلی رو به افزایش هستش. رئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی این بیمارستان گفته که این نشون میده که مردم توصیه های بهداشتی رو توجه نمی کنن. همینطور در اهواز سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور گفته که بیمارهایی که نیاز به دستگاه اکسیژن ساز دارن تعدادشون زیاد هستش و همینطور این بیمارستان و بیمارستانهای دیگه دست کم 17 بیمارستان در استان خوزستان با کمبود این دستگاه مواجه هستن. او از افزایش قیمت این دستگاه هم خبر داده، گفته 2.5 تا 3 برابر این دستگاه ها زیاد شدن. اگه خاطرت باشه پیش از این برخی مسئولان دولتی خبر از افزایش تولید دستگاه های اکسیژن ساز و صادرات این دستگاه به کشورهای دیگه داده بودن. در استان کرمانشاه هم گفته شده که 12 شهرستان وضعیت قرمز دارن. اگه اجازه بدید در مورد ماسک هم بگم که گفته شده با کمبود ماسک مواجه هستش و در واقع رئیس پلیس هم گفته، در واقع پلیس گفته که سری انبارهای احتکار ماسک کشف شده.
سپاسگزارم از تو سپیده که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین وضعیت کرونا در ایران. همچنان با شما همراه هستیم. در همین ارتباط، همونطوری که میدونید از 15 تیر ماه یعنی روز گذشته پوشیدن ماسک اجباری شد. اما آنچه که مشخصه و محمد جواد خوشنود معاون ستاد مبارزه با کرونا استان تهران هم بهش اشاره کرده، ضمانت اجرای این طرح چندان مشخص نیست. محمد جواد خوشنود در یک گفتگویی که با رادیو تهران داشته به این قضیه اشاره کرده، با هم بشنویم.
ضمانت اجرای این کار در واقع ضابطینی هستند که در محلهای ورودی به ایستگاه‌های وسایل حمل و نقل عمومی و در ترمینال‌ها در واقع قرار داده شدن که در واقع تذکر بدن. ولی واقعیت اینه که ضمانت اجرایی گذاشتن ماسک و حفظ اون فاصله اجتماعی در واقع وجدان تک تک افراد جامعه هستش که به فکر خودشون، خانوادهشون و در واقع اطرافیانشون باشن.
بله، شنیدیم صحبت‌های محمد جواد خوشنود معاون ستاد مبارزه با کرونا استان تهران رو. در اینجا همراه میشیم با دکتر نظام الدین قهاری، پزشک در تهران، تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. آقای دکتر خیر مقدم میگم بهتون و ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. پرسش همینه که در شرایطی که ضمانت اجرایی تعریف نمیشه برای استفاده از ماسک، اجباری کردن پوشیدن ماسک چه معنایی داره و آیا میتونه این داستان واقعا بازدارندگی ایجاد کنه در شرایطی که میدونیم که کرونا در ایران بسیار وضعیتش الان بحرانی گزارش میشه؟
عزیزم، تنها ماسک نیست که جلوگیری از جریان میکنه، خیلی موارد دیگری هست. البته درباره ماسک هم هنوز اعتقاد کامل مثبتی همه ندارن. بعضی در بسیاری از جاهای دیگه میگن این ماسک تنها در مورد مواردی که جمعیت یاده انبوه مثل ادارات، مثل بانک‌ها، اینها قابل استفاده است. ولی در هوای آزاد اصلا ضرورتی نداره. چرا؟ خود این ماسک مانع تنفس صحیح افراد میشه، به خصوص افراد که سنشون بالاست. چرا دو مرتبه بازدم خودشون تنفس میکنند؟ این بازدم تنفس خودش دوردی اشکال خواهد شد، طورت داره بیش کمبود اکسیژن خواهد شد. بنابراین میگه در فضای آزاد میتونید باز باشه، آزاد باشه. بعدم عزیزم اگر بخواد که جلوگیری این کارو بکنه، برنامه های دیگه ببین، تمام کشورهایی که در این زمینه آلوده شدن در این زمینه، خب از ما جلوتر هم تجارب بسیار خوب پیدا کردن، ما بهتره از اونها هم استفاده کنیم. ببینید، از آلمان من سوال میکنم چطور شد شما در اروپا در مقابل آنچه ایتالیا به اون شدت آلودگی داره، آلمان خودشو تقریبا پاش نگه داشته. گفتن اولین کاری که کردیم این بود که بین مردم و دولت اعتماد کامل نوشته بود. یعنی دقیقا تمام احزاب موافق و مخالف دولت یک پارچه شدن، گفتن درست بسید که به ما حمله نظامی شده، ما همه باید با هم همکاری کنیم و جلوی ماجرا رو بگیریم. شنر این با هم همکاری شدن که هرچی دولت گفت تصمیم شدن.
پس آقای دکتر یک سوالی، یعنی در ایران این اتفاق نیفتاده، بین دولت و ملت یک فاصله ای هست که باور ندارن همدیگر رو؟
درسته. بگریه که در آلمان هیچ شیشی در نمیده که اگه بیا تو کلیسا شما شفا پیدا میکنید، یا اگر شما در جلی میبندید، اگه اصلا مثلا سیاسی نکرده به چه داری که مدت طولانی شما این مطلب ایلوان جدید؟ چرا؟ خب همین باعث باشته بیشتر بیماری شد. به چه داری علت آمدن این بیماری به ایران اعلام کردید؟ چی این کاری کرد؟ این هم مسئول هم این هم بگن جفاز ها بگن به چه در این کفتی دانشوان که از فیز بیان کجاست از چین بیان این هم باعث آرومی شده. هم هم بعد هم فهمیدن خب این چه اعتمادی بین مردم به وجود میاره، این چه حالتی به وجود میاره، این باعث میشه هرچی هم بگن گوشت.
آقای دکتر اجازه میدید من این سوال رو به عنوان سوال آخر بپرسم، چرا دولت در این قضیه کمی به گفته شما و حتی بعضی از کارشناسان هم میگن سستی کرده و نتونسته قضیه رو مدیریت کنه به نحو عالی که الان ما شاهد موج دوباره ای از کرونا هستیم؟
این معلومه این گفته شده همه جا سیاسی کردن قضیه رو، اعلام بیماری رو سیاسی کردن، مثل ساده بود دیگه. به چه دارید این کاری؟ بلکه نمیدارم میخواستن نمیدارم تظاهرات بشه، میخواستن نمیدارم فرش کنی که در انتخابا شرکت کن. و بابا کدوم لازم داره؟ سلامتی مردم لازمه یا این جریان ها؟ شما وقتی که مسئله بیماری رو که این مسئله علمی کاملا فقط باید علما یا این دانشمندان رو تصمیم بگیرن حرف بزنن سیاسی میکنید، میخواست چه انتظار داشته باشید؟ دارد چه انتظار مردم دیگه وقتی میفت بردانی ها خوشبختانه بسیار آگاه هست، بسیار هوشیارن، میفهمن که اختلاف کجاست، میفهمن اشکالات کجاست، خوب میفهمن. حالا اگه این کار شما کردید و مثلا سیاسی کردید میخواید کسی بتونه اعتماد داشته باشه؟ و بهتر نه، همین هست که قضایه میره. مسئله ما اینه، شما متاسفانه به این مسائل اگه دقت بفرمایید خیلی خیلی مسائل حل میشه.
شما چه آینده ای متصور هستید با توجه به روندی که داره پیش میره؟ آیا فکر میکنید که به هر حال جایی هست که بشه جلوی شیوع بیشترش رو گرفت؟ آیا دولت توان این رو داره؟
اگر بخواد، اگر بذارم ببینید، ما باید این در نظر بگیریم که همه کار قابل اجراست. دنیا دنیای علم و دانشه. دنیا علم چیه؟ کسانی که عالم هم دانش مردن در این باره حق بذارن، بخواد هر کسی یه نظر دیگه نمیشید. باید به زنده بهداشت درمان واقعا خودش مسئول این کاره، این کار انجام بده با کمال قدرت. اینکه نتونی این کار بکنه خب معلوم هم جانو شروع گرفته نمیشه. هر کسی چیزی بخواد دیگه هر کسی حرفی بذاره، این درستیست که عزیزه دلم.
شما عملکرد وزارت بهداشت و درمان رو به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه بگید، عملکرد وزارت بهداشت و درمان رو تو این مقطع چجوری میبینید؟ عملکرد وزارت بهداشت و درمان رو توی این مقطع کنونی با توجه به اینکه عنوان کردید مسئله سیاسی شده چگونه میبینید؟
باید اصلا باید بهتر عمل کردید، ولی که چی به حرفش گوش نمی‌کنه. آخه وقتی بهداشت درمان یه حرفی میزنیم ببخشید در این محل اجاق امام شما این حرف دیگری میزنه اونو رد میکنی، میخواد مردم گوش کنون گوش کنن به کدوم من اتفاظ کنن، به کدوم من حرف میزنن؟ به اینجا قضایه ما اینه، اگر واقعا سعی بخوان بکنن بین مردم رو همه هماهنگی کنن در کلی امور، مسئله چه مسئله افرادی که به صلاح پیشوارا دینی هستن، افرادی که دانش دست شده هماهنگی وجود داشته باشه. این چه بساطی شما داره بودید که هر کسی چیزی بخواد بگه، هر کسی یه سخنی بگه، بعد این کدوم هم بیا قبول نکنید؟ یعنی چی؟ این دقیقا همون مسئله است که باعث همه تفرقه و متاسفانه نظرات متفاوت میشه.
بله سپاسگزارم. دکتر نظام الدین قهاری، پزشک در ایران و از اعضای مؤسس جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران جامعه، که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به موضوع کرونا و آنچه که این روزها در ایران می‌گذره. اما اجازه بدید همچنان شما رو همراهی کنیم. باز هم می‌خوایم به تهران بریم. در خبرها اومده بود که رسانه‌های ایران از بازداشت محمد سعیدی، مدیر عامل سازمان کشتیرانی ایران خبر دادند و عنوان شده که یک مقام قضایی بازداشتش رو تایید کرده و گفته او در ارتباط با پرونده فساد مالی در کشتیرانی بازداشت شده و دستگیریش ارتباطی هم با نقشش در مذاکرات هسته‌ای نداره. اما در همین حال حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی، مطلبی رو منتشر کرد و ایشون گفتند که آقای سعیدی اولین بازجوشون در زندان بودند و عنوان مطلبشون همین بود: اولین بازجوی من هم دستگیر شد. همراه میشیم با حشمت الله تبرزدی در تهران تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای تبرزدی بهتون سلام میکنم، مایلم تجربه شما از آنچه که به هر حال در این متن منتشر کردید و عنوان میکنید که آقای سعیدی پیش از این در وزارت اطلاعات بودند و بعدها به تیم مذاکره کننده پیوستن و مقامی گرفتن در دولت آقای روحانی.
درود بر شما و درود به همه شنوندگان عزیز محترم. بله، ما در سال 73 وقتی که نشریه پیام دانشجو رو در می آوردیم، وقتی که بحث افشاگری ها مطرح شد، بسیاری از اسناد دست ما می رسید، از جمله سندهایی در مورد دارایی های احمد خمینی در آلمان دستمون رسید، نمیدونم راجع به کارهایی که محسن رضایی انجام میداد. واقعیت خزینه ما یه مقداری تردید کردیم، گفتیم مبادا برخی از این اسناد مثلا برنامه ریزی شده باشه که برای ما بفرستن و بعد هم حمله کنن به نشریه و اتفاقاتی بیفته. لذا من از طریق یکی از بستگانم به اسم شیخ برات علی تبرزدی که ایشون در اطلاعات بود، من گفتم که با همانگی دوستان نشریه البته، گفتم یه چنین چیزایی دست ما رسیده، ما نمیدونیم چیه. و ایشون هم گفته بود با همین آقای سعیدی، ما که نمیشناختیم، مقدار ساده اندیشانه برخورد کردیم. آقای سعیدی اون زمان به بهانه همین مسئله منو دعوت کرد به وزارت اطلاعات، اونجا یه مقدار راجع به نشریه صحبت کرد. جلسه اول رو با خوشبش و اینا گذروند. جلسه دوم یهو من دیدم ایشون عوض شد و گفتش که این افشاگریایی که در مورد نمیدونم فرار مالیاتی سینا خودرو و دو و یه اتفاقاتی افتاده بود، درگیری‌های شده بود، گفتش شما این چیزایی که نوشتید اینا واقعیت نداره. و گفتم خب یعنی چی نداره؟ و ایشون میخواست که ما به دست خودمون مثلا بیام بگیم که اشتباه گفتیم و من زیر بار نرفتم، گفتم اگر چیزی رو ما خلاف نوشتیم شما در واقع بیان نامه بدید، ما درج میکنیم. این آخرین برخورد ما بود تا اینکه در سال 74 وقتی که هم دانشجو رو بستن، ما یک میتینگ در دانشگاه تهران داشتیم، اصل 14 امرداد 1374 ایران اطلاعات حمله کردن. قبل از اون آقای سعیدی خواست که منو بکشونه ببره که نتونست، ولی به هر حال اون شب وقتی که منو چشو بستن و بردن، بازجوی من همین آقای سعیدی بود، چون من قبلا دیده بودم توی وزارت اطلاعات، ولی با یه چهره خشن دیدمش. تهدید میکرد منو، میگفت میخوابونیم، میزنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. و بعد از اون آقای سعیدی تا سال 76 که دولت عوض شد، تمام برنامهش رو قرار داد که پیام دانشجو منتشر نشه، منو بازداشت کردن و مسائل زیادی که برای ما اتفاق افتاد.
آیا خصومت شخصی با شما داشتند یا این یک برنامه‌ای بود که به هر حال در دولت آقای هاشمی دنبال می‌شد؟ با توجه به اینکه به هر حال آقای هاشمی و پیام دانشجو در اون زمان زاویه‌هایی با هم داشتند به دلیل مطالبی که منتشر می‌شد در پیام دانشجو.
نه، خصومت شخصی نداشتن. ایشون تو اون بازجویی که اون شب تو اون بازداشتی که من نفهمیدم کجا بود انجام میداد، یکی از مسائلی رو که دائم مطرح میکرد، میگفت که قدرت طلب، شما دنبال این هستید که بین آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی اختلاف بیندازید. یعنی چیزی که ایشون خیلی روش تاکید میکرد و منم به هیچ عنوان نمیپذیرفتم. من میگفتم ما داریم اون چیزایی که به نظرمون میرسه مینویسیم و من برداشتم اینه. چون توی مثلا صحبت‌هایی که بعدن شد، وقتی که میمدن منو ببرن مثلا توی میتینگ که بودیم میخواستن بکشونم از دانشگاه بیرون، میگفتن آقای نمیگفتن سعیدی، سیادتی میگفتن، آقای سیادتی، اسم مستعار سیادتی، آقای سیادتی معاون وزیر منتظرته. یعنی ما برداشت کردیم ایشون، بعدن برداشت کردیم ایشون جز تیمی بود که وابستگی زیادی به آقای رفسنجانی داشت و میخواست توی اون پرونده از من اعتراف بگیره که مثلا ما وابسته به بیت رهبری هستیم و علی رفسنجانی این کارا رو میکنیم که به هیچ وجه هم صحت نداشت و منم زیر بار نرفتن.
آقای طبرزی، فکر می‌کنین الان بازداشت ایشون تا چه اندازه میتونه یک پروژه باشه در جهت تضعیف دولت آقای روحانی، با توجه به اینکه دولت آقای روحانی در وضعیت مناسبی هم به سر نمیبره؟ روز گذشته هم شاهد یک حضور بحث برانگیزی بودیم از محمد جواد ظریف و رویارویی مجلس و دولت. این بازداشت رو شما چه جوری میبینید؟
من اطلاعی از درگیری‌های داخل اینها ندارم. من یادم هست یه زمان آقای سعیدی اووردنش به عنوان سخنگوی انرژی اتمی مطرح کردن و بعد هم اون پست رو در کشتیرانی بهش دادن، همین چیزها رو میدونم. ولی تو خبرها من دیدم که گویا چند وقت پیش ایشون یه بازداشتی داشته، یعنی اینا یه مفاسدی در سیستم کشتیرانی مطرح شده. در هر حال من نمیدونم، مناسبات بین اینا رو ما نمیشناسیم، اما الان به دلیل فساد زیادی که در بین مدیران جمهوری اسلامی وجود داره، به هر حال بعید نیست که اینها پرونده مالی قطعی داشته باشن، در این حال تصفیه حسابایی هم بین خودشون دارم.
سپاسگزارم. حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به بازداشت محمد سعیدی، مدیر سابق کشتیرانی و مذاکره کننده تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و از نزدیکان به حسن روحانی. همچنان با شما همراه هستیم و همونطوری که بیشتر هم وعده دادم، میخوایم بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، که شبکه‌های اجتماعی هم لرزه به تنشون افتاد بر اثر حضور بحث برانگیز محمد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی، که اولین رویارویی مجلس و دولت هم میشه گفت به نوعی رقم خورد. میریم سراغ مانیا منصور تا بیشتر برامون بگه. مانیا، منتظر شنیدن گزارش هستیم.
بله، سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز در مجلس با تشنج و حاشیه همراه شد. گروهی از نمایندگان او را دروغگو خطاب کردند. یکی از نمایندگان مجلس شعار مرگ بر دروغگو سر داد. این جلسه جنجالی در توییتر هم طور که گفتیم بازتاب داشته. کاربران با هشتگ‌های ظریف، دروغگو، مجلس، قاسم سلیمانی و پرسنل مجلس به این مسئله پرداختند. از جمله محمد مساعد خبرنگار نوشته دعوای پرسنل مجلس شورای اسلامی و جواد ظریف ربطی به ما ندارد چون ما در ایران وجود نداریم. مهدی محمودیان فعال حقوق بشر نوشته آقای ظریف، اگر انتظار دارید از شما در برابر فحاشی‌های راهیافتگان 4 درصدی مجلس حمایت کنیم، سخت‌تر اشتباهید. به جای انتظار از کسانی که با رأیشان شما را بر مسند وزارت نشاندند، از کسانی انتظار حمایت داشته باش که به دنبال تاییدشان بوده ای و نه مردمی که در تعاملات شما هیچ جایی ندارند. کاربر نوشته گفتن که اولین حقوق نمایندگان مجلس شامل 11 میلیون تومان حقوق، 200 میلیون تومان بابت مسکن و 20 میلیون تومان برای سایر هزینه‌ها به حسابشون واریز شده. این سایر هزینه‌ها تقریبا معادل حقوق 10 ماه یک کارگر در این مملکته. امیر حسین نوشته اگر امروز ظریف توی هیاهوی دلواپسان تندروی مجلس جای اینکه بگوید رهبری مرا تصدیق کرده، میگفت مردم مرا تصدیق کردند، آنگاه میشد او را با امثال مصدق مقایسه کرد. مهتاب از سمیه محمودی نوشته نماینده شهر رضا که توی مجلس گفته که هیئت رئیسه مجلس بعد از بررسی درخواست زنان نماینده برای حضور در هیئت رئیسه کمیسیون ها تاکید کردن که زن باید بچه داری کند و به امورات خانه رسیدگی کند. کاربری توییت کرده جناب ظریف، شما که امروز در مجلس به جای پاسخگویی درباره برجام و عمل کردت گفتی هر هفته با آج قاسم جلسه داشتی، لطفا بگو چطور از سفر بشار اسد به تهران مطلع نبودی؟ حاج قاسم در این حد تو را محرم نمیدانست که در همان جلسه ها بگوید او دارد به تهران میآید تا یک دفعه استعفا ندهی. علی نوشته امروز ظریف گفت که در مسائل منطقه‌ای هر چی انجام دادیم در هماهنگی با قاسم سلیمانی بود، یعنی اول سلیمانی میرفت یک نقطه از منطقه را منفجر میکرد، سپس ظریف به همان نقطه میرفت و صلح و دوستی و نقش سازنده جمهوری اسلامی در منطقه سخن میگفت. سیاوش نوشته برجام به هیچ وجه دستاورد دیپلماسی ظریف و دولت روحانی نبود. در جمهوری اسلامی اصلا دیپلماسی وجود نداره. تو اون مقطع چون تحریم‌های اروپا و آمریکا بد جوری به نظام فشار آورده بود، خامنه‌ای تسلیم شد و توافق با غرب رو پذیرفت. هر کس دیگه هم جای ظریف در وزارت امور خارجه بود، باز هم برجام منعقد می‌شد. کاربری نوشته امروز ظریف باری دیگر اعتراف نمود که در همه مسائل با سلیمانی هماهنگ بوده. یاد جمله برایان هوک افتادم که میگفت ما به این نگاه نمی کنیم که ظریف چه میگوید، به این نگاه می کنیم که سلیمانی چه می کند. ظریف پادوی سلیمانی بود و حال بعد از او هیچ نیست. آخرین
خیلی وقت کوتاه بگی فقط.
بله، مجید توکلی فعال سیاسی نوشته ظریف همان آدم 7 سال پیش است، تا امروز یکی که فرصت ها رو سوزان و امیدی باقی نگذاشت. سخنان، خنده و خشمهای تقلیدی و نمایشیش بهترین نمایش از مرگ افسانه اصلاح در دوره تمامیت هاییست.
سپاس از مانیا منصور، سپاس از شما که همراه ما بودید. نشد پیام های شما رو پخش کنیم، قطعا در مجله بعد از ظهر سعی می‌کنیم که جبران کنیم. روزتون بخیر.